أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف، فإنه من المحتمل لولا المقطوع أن الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق. در قسمت پایانی درس جلسه قبل اشاره شد که ایشان فرمودند اگر ما مبنامون در جعل حجیت برای امارات و برای فتوای مجتهد و امثال ذلک، اون جایی که حجیتی جعل می شود، این باشد که حکم تکلیفی یا وضعی ظاهری از نگاه شریعت در اونجاها جعل میشه، مطابق معدای اماره، مطابق فتوای مجتهد. در واقع به نوعی اینطور بگیم هر وقت مجتهد فتوایی میدهد، شارع مقدس هم حکمی مثل اون رو جعل میکنه و قائل به جعل حکم مماثل باشیم. در این صورت خب البته مجالی برای استصحاب وجود دارد. چطور؟ ما بگیم که عرفاً میگن موضوع باقی است. در مثال صلات الجمعه واجبتون، در این مثال عرف اینطور حکم بکند که اون چیزی که واجب است خود صلات الجمعه است، نه صلات الجمعه‌ای که معدای فتوای مجتهد است، نه اون صلات الجمعه‌ای که فتوای مجتهد به او تعلق گرفته. حالا به این تعبیر بگیم بهتر هست، نه صلات الجمعه‌ای که فتوای مجتهد به اون تعلق گرفته است، بلکه خود صلات الجمعه، یعنی ذات موضوع موضوع بوده است برای حکم وجوب، نه ذات موضوع به علاوه این که فتوای مجتهد به اون تعلق گرفته است. ما بگیم اینطور عرف نگاهش این باشد که فتوای مجتهد از اسباب عروض الحکم و علل حدوث الحکم و واسطه در عروضه. فتوای مجتهد واسطه در عروض باشد، نه چیزی بیش از این مقدار. ولذا از نگاه عرف اگر این طور شد که فتوای مجتهد از مقومات معروض و از قیود موضوع نیست، اونگاه با رفتن مجتهد کماکان موضوع که خود صلات جمعه باشد یا خود صوم باشد، یا بفرمایید که سه مرتبه تسبیحات اربعه در نماز باشد، یا امور دیگر، جزئیت سوره برای نماز و هاکذا موارد دیگر، خود این موارد برحال اصل موضوع باقی هستش و طبیعتا حکم اون هم چی؟ میتواند باقی بماند، به وسیله استصحاب حکم به بقا بشود. الا اینکه ایشون در ادامه بفرمان الا ان الانصاف، اینکه حتی همین هم خالی از اشکال نیست. یعنی اگر شما مبنای ما رو نپذیرید، مبنای ایشون چی بود؟ مبنای ایشون بود که این طریقت محض است، امارات و مثل فتوای مجتهد و صرفا یه منجزیت و معذریتی دارد. اینجا حکم شرعی ولو فی الظاهر جعل نمی شود. اصلا ایشون حکم مماثل و این چیزا رو قبول نفرمودن. خیلی خوب، حتی ایشون میگن که حتی اگر مبنای ما رو نپذیرید و مبنای مشهور رو که بنابر طریقیت قائلن به جعل حکم مماثل، اون رو بپذیرید، یا حکم ظاهری میگن اینجا جعل میشود، اون رو بپذیرید، باز هم نمیشود که قائل بشویم به امکان جریان استصحاب. چرا؟ میگن ببینید، اونی که شما به دردتون میخوره برای جریان استصحاب این هست که ما قطع و یقین داشته باشیم که احکام، اعم از احکام تکلیفیه و وضعیه، برای ذات موضوعات ثابت باشد، یعنی وجوب رفته باشد رو خود صلات الجمعه، با قصد نظر از تعلق فتوای مجتهد به آن، رفته باشد رو خود صوم، رفته باشد رو خود بفرمایید که سه مرتبه تسبیحات اربعه، جزئیت سوره، عربیت صیغه عقد نکاح، هم ها کذا موارد دیگر، رفته باشد رو خود ذات موضوع و برای او ثابت باشه و رأی و نظر و اجتهاد و اعتقاد مجتهد صرفاً واسطه در عروض باشد، صرفاً در واسطه در عروض باشه، نه از مقومات معروض و قیود موضوع. این به درد شما میخوره. اگر اینطور باشد، این ثابت بشود، ما به این مطلب قطع یقین داشته باشیم، استصحاب میتونه جاری بشه. ولیکن مطلب اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما یا قطع داریم که این احکامی که شخص مقلد از این شخص مجتهدی که حالا از دنیا رفته در زمان حیات این مجتهد از او تقلید میکرده، این احکام اینطور نیست که رو ذات موضوعات رفته باشند، رو ذوات موضوعات رفته باشند و رو خود به طور مثال صلات جمعه و امثال او رفته باشند، بلکه این احکام احکام موضوعاتی هستند به این قید که رأی مجتهد به آنها تعلق گرفته است. پس رأی و نظر و دیدگاه و استنباط و اجتهاد مجتهد و اعتقاد او در حقیقت در موضوع دخالت داره، مدخلیت در موضوع داره، دخیل است در موضوع. ما یا قطع داریم به این مطلب یا احتمالش رو لااقل میدهیم، احتمال میدهیم که اجتهاد مجتهد در اون احکامی که مورد تقلید قرار گرفته است به وسیله این مقلد مدخلیتی داشته، دخالتی داشته، از مقومات معروض بوده، از قیود موضوع بوده، اینطور نبوده است که هیچ ربطی نداشته باشه. نه، این احتمالش رو لااقل میدهیم. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. چرا؟ به جهت این که ما ثبات موضوع و وحدت موضوع و بقاء موضوع را باید احراز بکنیم تا بتوانیم استصحاب را جاری بکنیم. اجرای استصحاب متوقف است بر احراز اینکه موضوع کماکان باقی هستش، وگرنه اگر قضیه متعقنه غیر از قضیه مشکوکه باشه، در استصحابات حکمیه موضوع تغییر کرده باشه، طبیعتا در اینجا جای جریان استصحاب نیست و نمیشود استصحاب کرد. همینم که ما بفرمایید در این معنا شک بکنیم کفایت میکنه. که چی وقت نکته چی میشه؟ نکته این میشود که میگیم آیا موضوع اون حکمی که من در حال حیات این مجتهد مورد تقلید قرار دادم، آیا این موضوع کماکان باقی هست یا نه؟ شک میکنم که کماکان باقی باشه. چرا؟ چون لعل نظر مجتهد و رأی مجتهد هم از مقومات موضوع باشد، از قیود معروض و مقومات معروض باشد، و حالا که مجتهد رفته طبیعتاً رأی او هم رفته است و دیگه موضوع به حال خودش باقی نمانده. این اون موضوعی نیست که حکم روش رفته بود و من از اون حکم تقلید می کردم مجتهد را. نه، اینطور نیست. عرض خدمتتون که فلذا نمی شود استصحاب جاری کرد الا ان الانصاف عدم کون دعوا خالیتن عن الجزا. انصاف این است که این ادعا همین هم خالی از گزاف نیست و خالی از اشتباه نیست. فانه شأن چنین است من المحتمل لولا المقتوع. حالا اولا که بگیم ما قطع داریم، حالا قطع رو نپذیرید، میگیم لااقل احتمالش که وجود دارد که و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال که آمد دیگه استدلال برداشته میشود. فرمان که من المحتمل لولا المقتوع ان الاحکام التقلیدیه عندهم، یعنی عند اهل العرف، احکامی که مورد تقلید قرار گرفته است از نگاه عرف، ايضا ليست احکاما لموضوعاتها بقول مطلق. اینا احکامی نیستن برای موضوعاتشون به قول مطلق. به قول مطلق یعنی همون که حکم برای ذات موضوع ثابت باشد، نه موضوع از آن جهت که متعلق رأی و نظر و اجتهاد مجتهد قرار گرفته است. مراد از قول مطلق اینه، لیست احکاما لموضوعاتها به قول مطلق، به حیث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه به سبب تبدل الرأی و نحوه، به شکلی که به صورتی که برشمرده شود از قبیل زوال و ارتفاع حکم و برداشته شدن حکم در نزد عرف از موضوعش به سبب تبدل رأی و نحو آن. بگن موضوع که ثابته، فقط حکم از روش برداشته شده. نه اینطور نیست، بل انما کانت، کانت اسمش همون احکام تقلیدیه هست، بل انما کانت الاحکام التقلیدیه احکاما لها، یعنی لموضوعاتها، احکام تقلیدیه در نگاه عرف احکامی هستن برای موضوعاتشان به حسب رأیه، یعنی به حسب رأی المفتی و المجتهد، به حیث عد من انتفاع الحکم به انتفاع موضوعه عند التبدل، به صورتی که از نگاه عرف برشمرده می شود انتفاع حکم و زوال حکم با زوال و انتفاع موضوعش زمانی که تبدل رخ میده. وقتی تبدل رخ میده از نگاه عرف اینطور میشود که آقا اصلا تبدل در موضوع رخ داده است، تغییر در موضوع رخ داده، موضوع منتفی شده. اون موضوع قبلی که واجب بود موضوعی بود که فتوای مجتهد و رأی مجتهد به او تعلق گرفته بود و الان دیگه اون موضوع باقی نمونده، چون فتوا و رأی مجتهد به اون تعلق نگرفته است. با رفتن رأی در واقع ثبات موضوع هم زیر سوال میره و تزلزل پیدا میکند. خب میگید آقا به این مطلب یقین دارید؟ ایشون میگه لازم نیست یقین داشته باشیم، ممکنه حتی کسی بگه من یقین دارم به این مطلب، اما حتی اگر یقین و قطع نباشد اشکالی ندارد، صرف احتمال کفایت میکنه. چرا؟ چون چند بار تکرار کردیم خدمتتون که برای این که بتونه استصحاب جاری بشود ما باید احراز بکنیم که موضوع باقی است. حالا این احراز بکنیم نه لزوماً با دقت عقلی، نه، از همون نگاه عرف، ولو عرفاً باید این بقای موضوع احراز بشه و اگر این احراز نشه استصحاب جایی برای جریان ندارد و مجالی برای اینکه استصحاب بکنیم وجود ندارد. و مجرد احتمال ذلك، صرف احتمال این مطلب، یکفی فی عدم صحت استصحابها، این کفایت میکند در عدم صحت استصحاب احکام تقلیدیه، احکامی که فی حال حیات این مجتهد مورد تقلید قرار گرفته اند. چرا؟ لاعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفن، برای اینکه در جریان استصحاب معتبر است و لازم است که بقاء موضوع ولو از نگاه عرف احراز شود. فتأمل جیدا. خیلی این تمام شد. اما یه نکته دیگه میخوان این پایانش اشاره بفرماین و به نوعی یه قیاس اولویتی مطرح بکنن. اون قیاس اولویت چیه؟ ایشون میگن که ببینید ما در مواردی که مجتهد رأیش زائل شده است، چرا؟ چون پیر شده، اینقدر پیر شده دیگه صاحب رأی نیست، صاحب نظر نیست، دیگه اصلا فاقد رأی و نظره، مثلا آلزایمر گرفته، فراموشی گرفته، مشکلات دیگری گرفته، یا بیمار شده، دچار جنون شده، دچار فرض کنید مسائل این چنین داشته، در چنین مواردی اجماعاً باقی باندن بر تقلید از چنین مجتهدی جایز نیست. اجماع داریم که نمیشود بر تقلید چنین مجتهدی باقی مون. خب وقتی مجتهدی که هنوز زنده است بنده خدا لکن هوش و حواس خودش از دست داده، وقتی تقلید از چنین مجتهدی جایز نباشد، خب دیگه باقی موندن بر تقلید از مجتهد میت که به طریق اولا جایز نیست. این مجتهد زنده است، من یه عمری از این تقلید کردم، هنوزم در قید حیات، نفس میکشه، غذا میخوره، راه میره، چه بسا حالا هرچی، بالاخره هنوز زنده است. حالا مهم که زنده است دیگه، علائم حیاتی رو داره، هنوز زنده است و من یه عمری از این تقلید کردم، منتها چون هوش و حواسش از دست داده میگن نه دیگه حق تقلید از این نداری، تقلید از این جایز نیست. خب تا چه رسد به مجتهدی که از دنیا رفته باشد؟ و وقتی از دنیا رفت طبیعتاً به طریق اولا بگوییم که تقلید از این مجتهد جایز نیست. حالا این مطلب رو عرض کردیم به تناسب یادی بکنیم از مرحوم آیت الله العظما عراقی رحمت الله علیه. خب ایشان از به هر حال بزرگترین فقهای شیعه در عصر خودشون بودند و شبهه اعلمیت ایشان مربوط به این اواخر عمر شریفشون نبود، چون به اعلمیت ایشون و اینکه ایشون در مظان اعلمیت بودن مسئله بود که از بلا فاصله بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی ایشون در مظان اعلمیت بودند و برخی قائل به اعلمیت ایشون بودند، یعنی مسئله تازه ای نبود این مطلب، ولی به هر حال خداوند اینطور مقدر کرده بود و ایشون رو ذخیره کرده بود برای اون سالهای پس از رحلت مرحوم امام که مرجعیت ایشون تو اون چند سال مطرح بشود که به هر حال مردم از این سرگردانی خارج بشن. البته هم مرجعیت ایشون مطرح بود و هم مرجعیت مرحوم آیت الله العظمانی گلپایگانی و بالاخره مراجعی که بودن در اون زمان. بگذاریم، به هر تقدیر مرادم این استش که یکی از شبهاتی که مطرح بود و برخی از خناسان وسوسه ای میکردن و اشکال میکردن، برخی از بزرگان هم البته یه مقداری شبهه ای تو ذهنشون بود، نه اینکه حالا خدای نکرده بخوان وسوسه کرده باشن یا شیطنتی در کار باشن، نه قصد بدی نداشتن، اما به هر حال یه اشکالی تو ذهنشون بود، یه شبهه ای تو ذهنشون بود که حالا یه شخصیتی در سن 100 سالگی مرجعیتش مطرح شده، قریب 100 سالش بود ایشون که مرجعیتش مطرح شده بود، حالا توی این سن دیگه اصلا هوش و حواسی آیا براش مونده که بخواد بالاخره انسان به او رجوع بکند یا نه، دیگه در اثر شدت پیری دیگه مطلبی در ذهنش نیست، دیگه رأی و نظری ندارد. همون ایام خاطرم هستش که این مسائل مطرح شده بود، ما مشرف شدیم بیت ایشان، منزل ایشان تو همون تکیه خلوص در قم نزدیک حرم، اونجا تکیه خلوص که البته قمی ها بهش میگن تکیه خروس، خلوص ها، خلوص، خلوص، بله، خل، خا، لام، واو، صاد، خلوص، اخلاص، بله، اما حالا تو زبون محلی بهش میگن تکیه خروس. بگذاریم، هر طرف منزل ایشون اونجا بود. حالا ما مشرف شدیم منزل ایشون، دیدن ایشون، خاطرم هست که ایشون نشسته بودن و یه جمعی از آیان هم اطراف ایشون نشسته بودن و ایشون مشغول نقل خاطره ای بود. حالا خاطره مربوط به کی بود؟ مربوط به 70 سال پیش، 80 سال پیش، از زمان قدیم بوده، زمان خاطره مربوط اواخر دوران قاجاریه بود، چی بود، حالا هر چی که بود، انقدر روشن واضح و با ذکر جزئیات ایشون این خاطره رو تعریف میکرد، خیلی واضح و روشن تمام جزئیات تفاصیل خیلی خوب برای این جمع این مطلب مطرح میکرد که بله این چنین شد، آن چنان شد، چه فلان از این حرفا. خب واقعا ما سرت سنمون کم بود، اما به همون سن کم وقتی اینطور دیدیم ایشون اینقدر روشن، اینقدر واضح، اینقدر با جزئیات و تفاصیل مطالب میگه، واقعا گفتیم خدا، واقعا این مراجع علما بزرگان اینا تا پایان عمرشون چطور ذهنشون کاملا روشن و خوب مطالب در ذهن مبارکشون هست. ما به کسی نمیخوایم جسارت بکنیم، اما ما دیدیم احیانا دانشمندان رشته های دیگر، اساتید رشته های دیگر، رشته های مختلف دانشگاهی که سنشون از یه مقدار بالاتر میره، احیانا دچار فراموشی میشن تو مسائل علمی، دیگه اصلا هیچی حالشون نیست، دیگه هیچی یادشون نیست مطالب و اینها رو، اما علما و فقها و بزرگان، اینهایی که ما در حوزه های علمیه داریم، ممکنه احیانا تو مسائل عادی زندگی، مسائل عمومی زندگی دوچاره فراموشی هایی بشن و مثلا یادشون بره، اما تو مسائل علمی نه، ذهن مثل آینه روشن دقیق این ساعت کار میکنه دقیق و خیلی خوب، تا لحظه مرگ این مطالب هست و هیچ از ذهنشون نمیرد و خیلی خوب مسلط هستن. حالا اون مقداری که ما از مراجع دیدیم که اینطور هستن و اینطور بودن به حمد الله و المنه، خدا اونهایی که از دنیا رفتن همه رو رحمت بکند، حاضرین رو هم انشاءالله تعالی حفظ بدارد و سایهشون رو بر سر ما مستدام بدارد. بگذارید به هر تقدیر، خب اینطور بگیم اگر یه مجتهدی، حالا علی فرض مجتهدی اینطور شد که رأیش از دست داد، آیون اجماع دارن برای که تقلید از چنین مجتهدی جایز نیست، پس به طریق اولا بگوییم که در صورتی که از دنیا برود به طریق اولا این جایز نباشد. خیلی خوب میفرمان که هادا کله مع امکان دعوا انه شأن چنین است اذا لم یجز البقاء على التقلید بعد زوال الرأی به سبب الهرم او المرض اجماعا لم یجز فی حال الموت به نحو اولا قطعا. همه این مطالب رو گفتیم، علاوه بر اینها میخواییم بگیم که حتی ممکن است ادعا شود که وقتی جایز نیست بقا بر تقلید از مجتهدی پس از زوال رأی آن مجتهد به سبب شدت پیری یا بیماری، وقتی جایز نیست بر بقا از تقلید چنین مجتهدی اجماعاً، پس ما بگوییم که لم یجوز بقا بر تقلید از مجتهد فی حال الموت به نحو اولا قطعا، یعنی بالاولویت القطعیه. رفقا میدانید که در قیاس اولویت باید اولویت قطعیه باشد، اگر اولویت قطعیه نباشه فایده نداره. ایشون هم همینو میگن، میفرمایند به نحو اولا قطعا اولویت قطعیه اینجا وجود دارد که تقلید از چنین مجتهدی جایز نیست. بعدم فرمودن فتعمل، حالا نمیدونیم مراد ایشون از این فتعمل چه بوده است، لکن نکته ای که به ذهن میرسد این استش که این اولویتی که اینجا فرمودن حالا یه نکته ذوقیه، وگرنه به لحاظ فنی اصلا این دوتا با هم قابل قیاس نیستن و قیاسشون صحیح نیست. چرا؟ خوب عنایت بفرمیده ها، به جهت این که ما درباره اونجایی که شخص به دلیل پیری یا بیماری دچار زوال رأی داشته باشد دلیل خاص داریم، اونجا دلیل خاص داریم، عرض کنم که طبق همون دلیل هم عمل میکنیم. حالا دلیل خاص اون ولا همون اجماع باشد، اجماع داریم، اجماع هم دلیل خاص برای ما به حساب بیاد و طبق همون عمل میکنیم. اما درباره موت که ما چنین دلیل خاصی رو که نداریم، که چون دلیل خاص نداریم نمیتوانیم همینطوری نظر بدهیم و نیازمند دلیل هستیم، فلذا اینجا اولویتی در کار نیست. اگر در اونجا ما چنین نظری میدیم در باب پیری و بیماری چنین نظری میدیم، این به خاطر وجود دلیل خاص است که عبارت باشد از اجماع. اما چنین دلیلی در ما نحن فیه و در این مسئله که داریم بحث میکنیم وجود ندارد. خیلی خوب، از جمله دیگر ادله‌ای که ازشون استفاده شده است یا برخی ادعا کرده اند که میشود از اینها استفاده کرد برای این که ثابت بکنیم جایز است بقاء بر تقلید از میت، اطلاق ادله لفظیه هستش، اما از اطلاق آیات و اطلاق اخبار و روایات. خب البته ایشون اونی که اشاره میفرمان عمدتاً تمرکز میکنن رو اطلاق آیات، بعد هم میگن که اطلاق وضعیت اخبار هم از همین آیات روشن میشه. ببینید، همچنان که در ذهن مبارکتون هست علل قاعدشون فاصله چندانی نگرفتیم، ما عرض کردیم که بر جواز تقلید ادله ای اقامه شده است. یه سری ادله ادله لبیه بود، یه سری ادله ادله لفظیه بود، یعنی بعد از عقل فطری و بعد از جبله جناب آخون پنج دلیل دیگر رو ذکر کردن، البته مناقشه کردن، ابو بهرا ذکر کردن. دلیل چهارمش دلالت آیات قرآن بود بر جواز تقلید. اون آیاتی که اونجا مطرح است عبارت است از، فرض بفرمایید که آیه نفر، آیه 122 سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. این یک آیه بودش. آیه دیگری که ما داشتیم آیه سوال بود که در دو جای از قرآن کریم این آیه آمده، هم سوره مبارکه نحل آیه 43 و هم سوره مبارکه انبیاء آیه 7. آیه هم باز است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که این در قرآن کریم آیه سوال معروف هستش. خیلی خوب، آیه دیگری که اینجا داشتیم آیه کتمان بود، آیه 59 سوره مبارکه، آیه 159 سوره مبارکه بقره، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى آخر الآیه. آیه دیگری که اینجا می شود ازش استفاده کرد آیه 90 سوره مبارکه حجرات آیه 6، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، این آیه نبأ هست در سوره مبارکه حجرات آیه 6، اینا رو میگن آیاتی که از این آیات جواز تقلید استفاده میشود. خیلی خوب، حالا ربطش به مسئله‌ای که الان داریم بحث میکنیم چیست؟ ربطش این است که لقائل ان یقول که این آیات اطلاق دارد، یعنی از این آیات میشود تقلید رو استفاده کرد. به طور مثال میگد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب وقتی اینا تفقه بکنن و قوم رو انذار بکنن لعلهم یحذرون دارن، طبیعتا یه ملازمه ای باشد که از این بر اینا برن انذار بکنن، از اون بر اونها هم چی بپذیرن. در موارد دیگه هم به همین ترتیب مثل آیه کتمان که اینها کتمان نکنن بینات و هدا رو، و از اون طرف هم از اینها پذیرفته بشود، پس اینها دال باشد بر جواز تقلید. خیلی خوب، لکن بگیم این آیات اطلاق دارد، ندارد که فقط و فقط ما باید قول متفقهی در دین رو بپذیریم که در حال حیات باشد. اگر از دنیا رفت دیگه بگیم قولش ارزشی نداره، چون مرده دیگه قولش هم به درد نمیخوره. میگیم نه، این شامل او هم میشه، اطلاق داره و هم بفرمایید که مجتهد حی رو در بر میگیرد هم مجتهد میت را. جناب آخوند پاسخ میدن، میگن اولا شما که مشاهده فرمودید که ما اصلا دلالت این آیات را حتی بر اصل جواز تقلید هم نپذیرفتیم، گفتیم مثلا این ربطی به بحث تقلید از مجتهد ندارد. حالا اولا، ثانیا بر این که حالا بر فرض مثال ما از این مطلب غمزه عین بکنیم و بگیم این آیات بر اصل تقلید دلالت میکند، این آیات اطلاقی ندارد، اصلا در مقام بیان جزئیات و موارد نیست، در مقام بیان بفرمایید که ویژگی های مجتهد نیست، این که مجتهد زنده باشد، مرده باشد، اعلم باشد، غیر اعلم باشد، نکات دیگه اصلا کاری به این امور ندارد. ته تهش شما ازش بخواید استفاده کنید، اون غایت چیزی که بتونید ازش استفاده، نهایت چیزی که بتونید از اینها استفاده بکنید همین هستش که اصل تقلید اشکالی ندارد و جایز است. اصل تشریع تقلید و بفرمایید جواز تقلید رو شما استفاده کنید. حالا همین هم گفتیم آخوند فرمودن استفاده نمیشه، ولی حالا برفرضم استفاده بشه همین مقدار استفاده میشه و اصلا اینها در مقام بیان جزئیات و تفاصیل نیستن، فلذا محضر مبارکتون که اطلاقی هم ندارند در این جهت. میفرمان و منها اطلاق الآیات الداله علی التقلید، از جمله ادله‌ای که آورده شده است و گفتن میشود از مجتهد میت استدامتن و استمرارن و بقاءن تقلید کرد، اطلاق آیاتی است که دلالت دارن بر تقلید. و فیه مضافا الی ما اشرنا الیه من عدم دلالتها علیه، علاوه بر اون چیزی که ما اشاره کردیم بهش که این آیات اصلا دلالت بر اصل تقلید هم ندارن، عدم دلالت الآیات علیه یعنی علی التقلید، اصلا این ربطی به تقلید در احکام فرعیه فقهیه ندارن، اصلا موضوعشون چیز دیگری هستش. مضافن بر این مطلب منع اطلاقها علی تقدیر دلالتها، ما قبول نداریم که ممنوع است اطلاق این آیات بر فرض این که این آیات دلالت بر تقلید هم داشته باشن، بر فرض این که بنابر تقدیر این که این آیات دلالت بر اصل تقلید هم داشته باشن اطلاقشون ممنوعه. چرا؟ برای اینکه اینها آمده اند که صرفا اصل تشریع تقلید رو مطرح بکنن، اصل مجاز بودن تقلید رو مطرح بکنن و چیزی بیش از این مقدار از اینها استفاده نمی شود. و انما هو مسوق لبیان اصل تشریعهی کما لا یخفا، این آیات آورده شده هستند برای بیان اصل تشریع تقلید و تجویز تقلید و اینکه تقلید جایز هست کما لا یخفا. تازه اگر دلالتی بر تقلید داشته باشن صرفا اصل جواز تقلید از اینها برداشت میشه، اما دیگه جزئیات و تفاصیل رو استفاده نمیشه کرد، در مقام بیان اصلا نیستن تا بخوایم به اطلاق گیری کنیم و بگیم اینا تلق هستن و شامل همه موارد میشوند. البته عبارت اینجا من نمیدونم این هو مسوقون رو هو رو چجور برگردونیم، به جهتی که این مرجع ضمیر آیاته، ما مرجع ضمیر دیگه حالا به ذهنمون خطور نمیکنه، حالا اگر آیان به ذهنشون میاد حالا به فرمان استفاده میکنیم، اما به ذهن بنده میاد که مرجع ضمیر کلمه الآیات هستش. فلذا این خوب بود که میفرمودن و انما هیه مسوقتون لبیان اصل تشریعه، هیه مسوقتون اگر میفرمودن خب این بهتر بود و به روشنی به همون آیات برمیگشت. حالا بر تقدیر مطلب واضحه، حالا هیه هوه بالاخره مطلب واضح هستش که خیلی جای نگران ندارد. خب حالا بریم سراغ روایات. روایات هم مطرح بود دیگه، چهار دست خبر اگر ذهنتون باشه، چهار دست اخبار که ما به تفصیل همین اخبار رو خواندیم، بخش زیادیشو لااقل خواندیم، عرض کردیم که لااقل 35 تا حدیث رو 35 تا روایت رو اینجا برشمرده اند در برخی از کتب، تا 35 روایت رو اینجا مورد اشاره قرار دادن از ابواب مختلف، از ابواب بله صفات قاضی، از صفحاتون جلد 18 همه وسائل الشیعه. خیلی خوب، اون روایات چطور؟ البته روایات ایشون دلالتشون رو بر اصل تقلید پذیرفتن، اما نکته‌ای که بود همین بود که از در روایات هم اطلاق رو نپذیرفتن و فرمودن روایات اطلاق ندارد و در مقام بیان جزئیات و تفاصیل نیست. و منه انقدح حال و اطلاق ما دل من الروایات علی التقلید، از همین مطلبی که در اطلاق آیات گفتیم وضعیت و حالت اطلاق روایاتی که دلالت بر تقلید داشتن هم آشکار شد. خوب عنایت بفرمایید که روایات طابقا نعل و بالنعل مثل آیات نیستن از حیث دلالت، چون ایشون اصلا دلالت آیات بر اصل تقلید رو هم نپذیرفت، لکن درباره روایات دلالت روایات بر اصل تقلید رو پذیرفت، الا این که گفتش که اینا اطلاقی ندارد، در مقام بیان جزئیات و تفاصیل نیست. بعد یه نکته ای رو اینجا اضافه می کنن و اون این که در روایات مردم به فقها ارجاع داده شده اند، گفتن برید سراغ فقها، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، بفرمایید که من کان من الفقها کذا و کذا فللعوام ان یقلدو. یونس ابن عبدالرحمن بفرمایید که جناب عبان ابن تغلب اسدی که همون ابو بصیر باشد، دیگران برید سراغشون و از اینها استفاده بکنید. خب در روایات مردم به فقها ارجاع داده شدن، یا به قول عام روات احادیثنا، یا به شکل خاص و شخصی جناب ابان ابن تغلب و امثال اینها، مردم به این فقها ارجاع داده شدن. ما بگیم که اگر ما باشیم این روایات یا مردمانی که مخاطب این روایات بوده اند، چی به ذهن خطور میکنند؟ به ذهن خطور میکنند که امام علیه السلام مردم را به فقها زنده ارجاع داده و مراد امام از این که مردم به فقها مراجعه بکنند این بوده است که فقها مردم به فقها رجوع بکنند در حالت که زنده هستند. فقهای زنده مرجعی هستند برای این که مردم به اونها رجوع بکنند، نه فقهایی که از دنیا رفتند. بگیم یه همچین چیزی هم به ذهن خطور می کند که اساساً مورد این روایات هم حال حیات فقها باشد و فقها در حالی که زنده هستند منظور باشد و به ذهن خطور بکند، نه فقها حتی بعد از مرگشون، مع امکان دعو الانسباق الى حال الحیات فیها. ممکن است که این ادعا شود که انسباق دارد به حال حیات فیها در این اخبار و روایات، یه همچین چیزی هم مطرح بشود. و منها دعوای این که، ادعای این که آقا جان من اصلا ما دلیلمون بر جواز تقلید چیه؟ ما چرا میریم سراغ تقلید؟ چرا تقلید میکنیم؟ به خاطر این که باب علم و علمی منصده، چون باب علم و علمی منصد هست پس ما بریم سراغ تقلید و تقلید بکنیم از مجتهد. کی اینو فرموده؟ جناب محقق قمی در قوانین الاصول، میرزای قمی علیه الرحمه. ایشون یه همچین دیدگاهی رو مطرح فرمودن که اصلا ما تقلید، چرا تقلید کنیم؟ دلیلمون بر تقلید چیه؟ دلیلمون بر تقلید بفرمایید که همین انسداد هست. و چون انسداد دلیل هستش، دلیل ما بر اصل جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد در حق مجتهدین یا اصحای کنم در حق مقلدین چیزی به جز انسداد نیست. مقدمات انسداد تام است و لذا اینها میرن سراغ مجتهد و از او تقلید میکنن. در مقدمات انسداد فرقی میان مجتهد حی و مجتهد میت وجود ندارد. پس آقا ببینید این چند تا مقدمه شد. اولا دلیل ما برای جواز تقلید منحصر است در دلیل انسداد، هذا اولا. و ثانیا در دلیل انسداد که خودش مبتنی بر یک مقدماتی هست، تفاوتی میان مجتهد حی و مجتهد میت وجود ندارد. همچنان که ما از مجتهد حی به دلیل انسداد میتوانیم تقلید بکنیم، از مجتهد میت هم به دلیل انسداد میتوانیم تقلید بکنیم. خب پاسخش هم خیلی واضح هست و دیگه جای بحث چندانی هم ندارد. و اون که چه کسی گفته است که ما جواز تقلید را از دلیل انسداد استفاده میکنیم، کی همچی حرف به شما زده؟ به هیچ وجه اینطور نیست. ما جواز تقلید را از دلیل انسداد استفاده نمیکنیم، بلکه از ادله دیگری استفاده میکنیم که قبلا به اون اشاره شد و مورد اشاره قرار دادیم. بله اگر ما از دلیل انسداد استفاده می کردیم، می گفتیم ظن مطلق و مطلق ظنون بر ما حجت است. طبیعتا اینجا از هر راهی این ظنی حاصل بشود، چه از طریق قول مجتهد حی چه از طریق قول مجتهد میت، ما طبق همون باید عمل بکنیم. لکن ما اصلا دلیل انسداد و مقدمات اون رو قبول نداریم و باب علم و علمی رو منصد نمیدانیم، فلذا از این نوبت به همچین دلیلی هم نمیرسد. و منها دعوا انه لا دلیل علی التقلید الا دلیل الانسداد. این ادعا که دلیلی بر تقلید وجود ندارد مگر دلیل انسداد، دلیل انسداد باب علم و علمی که نظریه جناب محقق قمی علیه الرحمه هستش. و قضیته مقتضای دلیل انسداد چیست؟ مقتضاش جواز و تقلید المیت کالحی بلا تفاوت بینهما اصلا کما لا یخفا. این که مقتضای جواز، مقتضای دلیل انسداد این است که تقلید از میت همانند تقلید از حی جایز است، بلا تفاوت بینهما اصلا کما لا یخفا، و هیچ تفاوتی هم بین این دو وجود ندارد، اصلا تفاوتی بین این دو وجود ندارد. چون فرقی نمی کنه که دلیل انسداد میگه معیار، ملاک و منات این استش که شما از هر طریقی ظنی برات حاصل شد طبق همون عمل بکنی و همین بر شما عرمزتون برای شما کفایت میکنه و حجت ظن مطلق و مطلق ظن. حالا این ظن میخواد با پیروی از تبعیت و تقلید از مجتهد حی حاصل بشود یا مجتهد میت، از این حیث تفاوتی وجود نداره، هر دو بر شما حجت هست و میتونید که طبقش عمل بکنید. خب این دلیل انسداده. و فیه انه شأن چنین است لا یکاد و تصل و نوبتو الیه، اصلا نوبت به دلیل انسداد نمی رسد. اولا ما دلیل انسداد رو قبول نداریم، ثانیا بر این که بر فرض مثال اگر میخواستیم دلیل انسداد قبول بکنیم، خب وقتی ما ظن خاص داریم دیگه نوبت به ظن مطلق چی آقا نمی رسد. البته حالا این اولا ثانیا تقریبا میشه که در همدیگه مندمج هست دیگه. ما قبول نداریم که باب منصد باشد، دلیل انسداد رو قبول نداریم. قبل از اینکه ناچار بشویم به چیزی از قبیل دلیل انسداد رجوع بکنیم، به سراغ ادله خاصه میریم که دلیل خاص هم اقامه شد. میفرمایم که بله و فیه انه لا یکاد تصل النوبت الیه لما عرفت من دلیل العقل و نقل علیه. از این عقلی که میفرمان همون عقل فطری منظور باشد دیگه، همون جبله باشد، اونی که ما بالفطره و بالجبله عقل ما این مطلب رو درک میکنن. هم دلیل عقلی فطری داشتیم و هم دلیل نقلی داشتیم بر تقلید و بر جواز تقلید، و اصلا نوبت به دلیل انسداد و ظن مطلق نمیرسد. دلیل عقل فطریمون که عرض کردیم، دلیل نقلیمون هم که همون چهار دست اخباری بود که مورد اشاره قرار دادیم. خب بریم سراغ دلیل بعدی یا وجه بعدی که اینجا مورد اشاره قرار گرفته است، و اون آقا وجود سیره‌ای، انعقاد سیره‌ای از سوی متشرعین و متدینین بر بقای تقلید از میت. چطور؟ میگیم ببینید در زمان اهل بیت علیهم السلام متدینین و متشرعین که میرفتن احکام رو از فقها دریافت میکردن، از همین اشخاصی که ما نام بردیم، از ابان ابن تغلب، از ابو بصیر، از زراره، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن و دیگر شخصیت ها و فقهای از اهل بیت، فقهای مذهب اهل بیت علیهم السلام، میرفتن از این فقها احکام خودشون رو دریافت میکردن، بعد حکمی رو دریافت میکردن، طبقش هم عمل میکردن، تمام شد. حالا این فقیه از دنیا میرفت، آیا دیگه او در اون مسئله، در اون موضوع از حکم اون فقیه تقلید نمیکردن، پیروی نمیکردن؟ گفتن ای وای، ابان ابن تغلب از دنیا رفت، پس دیگه از این به بعد ما نباید این کار رو انجام بدیم. تا الان داشتیم طبق فتوای ابان ابن تغلب، طبق نظر او فرض بفرمایید که اینطور اقدام میکردیم و اینطور عمل میکردیم. حالا چون ابان ابن تغلب از دنیا رفته است، ما باید که بریم سراغ یک فقیه زنده، دو مرتبه همون مسئله رو بپرسیم، ببینیم نظر او چیست. آیا این چنین میکردن؟ ما بگیم نخیر، اینها از فتاوایی که از مجتهدین اخذ میکردن، از فقها اخذ میکردن بعد از مرگ اون فقها، از اون فتاوا بر نمیگشتن و کماکان طبق همون فتاوا عمل میکردن. اینجا ادعای سیره بشود و منها دعوه سیره علی البقاء. سیره وجود داره، در این واضح هست دیگه، سیره متشرعه و سیره شیعیان بر بقای تقلید از میت. فان المعلوم من اصحاب الائمه علیهم السلام، اون چه که معلوم است از روش و سیره و سلوک اصحاب ائمه علیهم السلام، عدم رجوعهم اما اخذوه تقلیدن بعد موت المفتی، این است که اینها رجوع نمی کردند از آن چیزی که، از اون احکام و فتاوایی که اخذ کرده بودند، آنها را به عنوان تقلید ملتزم شده بودند، به اون احکام و فتاوا، به اون آراء تقلیدن ملتزم به اونها شده بودند، بعد موت المفتی از این جور احکام و فتاوا بر نمی گشتند، نه، کماکان به مسیر خودشون ادامه میدادن. گفتن خدا رحمتش کنه، بله ما ازشون رفتیم پرسیدیم و ایشون گفتش که حکم اینه، ما در زمان حیات او همین کار رو کردیم، بعدا هم همین کار رو ادامه میدیم، چیزی نداریم که اینها رجوع کرده باشن. جناب آخوند خراسانی اینجا پاسخ میدن، میگن ببینید، اینی که متشرعین در زمان اهل بیت علیهم السلام رجوع میکردن به فقها و احکام رو از اونها دریافت میکردن، این دو صورت براش قابل تصور هست و نه فقط تصور بلکه وقوع هم دارد. بر اساس بررسی تاریخ و روایات و ادله و اینها همینم هم به دست میاد، یعنی ما اگر نگاه بکنیم همین دو حالت متصور هست برامون، یک حالت حالت غالبی و یک حالت حالت غیر غالبی. حالت غالبی چیست؟ حالت غالبی این بود که متدینین، متشرعین، متشیعین، شیعیان، اینها رجوع می کردند به اصحاب اهل بیت علیهم السلام، به کسانی که در اطراف اهل بیت بودند، به کسانی که علوم و معارف اهل بیت رو دریافت کرده بودند، نه به عنوان مجتهد صاحب رأیی که بخواهد خودش فتوا بده و مطرح کنه، بلکه صرفاً به عنوان راوی و حاکی قول معصومین. و اون اشخاص هم می آمدند در مقام پاسخ به مراجعین، عین کلام اهل بیت رو به اونها منتقل می کردن. اونا صرفاً ناقل بودن، حالا یا کلامی که مستقیماً از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شنیده بودن، یا کلامی که به واسطه شنیده بودن، اینها رو بر مردم بیان می کردن. فرض بفرمایید که فی زمان ناهادا روحانیون، طلاب، فضلا و مبلغینی که میرن پخش میشن در اقصا نقاط کشور و بلکه اقصا نقاط جهان و به امر تبلیغ مشغول هستن، مردم به اینها رجوع میکنن و از اینا احکام شرعی میپرسن. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا عین فتوایی که از مرجع تقلید شنیدن رو به مردم منتقل میکنن. میگن شما مقلد کی هستی؟ میگن من مقلد آیت الله فلانی هستم. میگه خیلی خوب، طبق فتوای ایشون وظیفه شما اینطور هست و بعد اینطور عمل بکنی. این نقل میکنن. این شخصی که بیانگر احکام هست، این مسئله گوه بیانگر احکامی که اینجا هستش، خودش که اجتهاد نمی کند که از پیش خودش بخواد بگد. حالا پیش خود که میگم، نه یعنی که حالا علیاذ بالله مرادمون رأیی باشد که اهل سنت میگن، نه، مرادم نیست که پیش خود، یعنی اجتهاد شخصی. خودش که اجتهاد نمی کند که، نه، صرفا منتقل می کند فتوا رو، حالا یا فتوایی که عیناً از اون مجتهد شنیده است، یا در رساله او خونده، یا از دفتر او پرسیده و دفتری ها به او گفتن، به هر حال این فتوا رو منتقل میکنه. خب غالب مواردی که مردم رجوع میکردن به اصحاب اهل بیت و روات اهل بیت برای دریافت احکام شرعیشون از این قبیل بود. این حالت غالبی. اما بریم سراغ اون حالت غیر غالبی، یعنی اون مواردی که نه، اون شخص صرفا راوی و حاکی نبود، بلکه بالاتر از این بود، یه فقاهت و مایی هم داشت، یه استنباط و مایی هم داشت. حالا این میگم استنباط و ما یا فقاهت و ما، به خاطر اینکه حالا استنباط در اون زمان با توجه به توفر نصوص و اینکه اینقدر نص روایات و اخبار در اختیارشون بود، خب البته خیلی آسان تر بود دیگه، خیلی کار ساده تر بود از اونچه که امروز در اجتهاد و استنباط رخ میده. ولی به هر تقدیر همون زمان هم استنباط و اجتهاد و فقاهت وجود داشت، محدودتر البته. این شخصی که به او رجوع میکردن، این خودش صاحب اجتهاد و استنباط و بفرمایید که فقاهت بود و میتوانست از درون اخبار حکم، از درون اخبار و بفرمایید که آیات، برحال از مجموع ادله، از مجموع ادله رو که در نظر بگیره، میتوانست در مجموع حکم مسائلی رو که از ایشون میپرسیدن رو بیان بکنه. لعل حتی مسئله‌ای بود که عیناً در روایتی مطرح نشده بود حکمش، ولیکن این شخص چون خودش قادر بود استنباط بکنه، از مجموع ادله‌ای که بود میتونست حکم رو استنباط بکنه و استخراج بکنه و در اختیار مردم بگذارد. البته نمیتونیم بگیم این حالت نبوده. چرا؟ فل جمله بوده. لعل، بلکه بالاتر از لعله بگیم قطعا، یه شخصیاتی مثل عبان ابن تغلب و کسانی در رده ایشان، اینها از همین قبیل افراد بودن که اینا خودشون اجتهاد و استنباط و تفقه داشتن و فقاهت میکردن و با فقاهت خودشون احکام رو استخراج میکردن و بیان میکردن. خب اینا به ما نحن فیه ربط پیدا میکنن و شبیه ما نحن فیه میشوند. اما آیا ما علم داریم و میدانیم که مردم در حال حیات وقتی احکام رو از اینها دریافت میکردن، بعد از ممات اینها از اینها رجوع نمیکردند؟ آیا ما علم داریم به وجود چنین سیره ای؟ نه، اصلا علم به وجود چنین سیره ای نداریم و اصلا حالت و وضعیت بفرمایید که اقدام مردم برای ما روشن نیست که متشرعه متدینین در اون زمان چه کار میکردن وقتی به چنین فقهایی رجوع میکردن. آیا بعد از مرگ اینها هم کماکان بر تقلید از اونها باقی میموندند یا نه رجوع به فقیه حی و زنده میکردن؟ پس پاسخی که آخوند به این سیره داد، یه بار دیگه خلاصش رو عرض بکنیم. ایشون میفرن این سیرهی که ادعا میکنید که سیره داریم، سیره منعقد شده است بر بقاء تقلید از مجتهد میت، این سیره اونطوری نیست که شما ادعا میکنید. چطور؟ به جهت این که رجوع مردم برای اخذ احکام از روات اهل بیت و از اصحاب اهل بیت، رجوع مردم برای دریافت احکام از افراد این چنینی، از دو حال خارج نبود. یک، حالت غالبی که اتفاقا غالب موارد همین بود، که در واقع رجوع بود برای دریافت عین کلام معصوم، یعنی رجوع میکردن به اون شخص، میگفتن آه حکم چیه، و اون هم عیناً کلام معصوم رو نقل میکرد. خب میشه روایت، واضح است که روایت بعد از موت راوی کماکان باقی میمانه، چون این اشخاص در واقع مستقیماً کلام معصوم رو دریافت کرده بودن. مستقیماً که میگم یعنی مطلب معصوم رو، حالا مستقیماً نه به معنی که مستقیم از خود شخص معصوم، حالا به واسطه این راوی یا خود اون راوی هم باز به واسطه راوی دیگر، به هر حال کلام معصوم یا بگیم رأی معصوم را عیناً دریافت کرده بودن. این حالت غالبی بود. خب این که اصلا دیگه ربطی به ما نحن فیه ندارد. ما نحن فیه جاییست که مجتهد خودش اجتهاد بکنه و استنباط بکنه و رأی و فتوایی داشته باشد. به اصطلاح اخبار عن حدثن اینجا مطرح است، در حالی که حالت غالبی رجوع شیعه، رجوع متدینین و متشرعه برای دریافت احکام جزء اخبار عن حدثن قرار نمی گیرد، بلکه جزء اخبار عن حسن قرار می گیرد. یعنی بحث روایت است. خب این حالت غالبیه. اینکه اصلا از محل بحث ما خارجه و نمیشود به این سیره استناد کرد، کارش هم اصلا نداریم، کاری نداریم این سیره چجور منعقد بوده، اینو میذاریم کنار، میریم سراغ حالت غیر غالبی که به درد ما بخورند و مربوط به مسئله ما بشه و ربطی پیدا بکنه، که این هم برای ما نامعلوم است که آیا واقعا سیره منعقد بوده که اینها باقی نوندن بر تقلید از میت یا باقی نمیماندن. میفرمایند که وفیه منع السیرت فیما هو محل الکلام. ما قبول نداریم که چنین سیره‌ای وجود داشته باشد و منعقد باشد در آنچه که محل کلام است. عرض کردم محل کلام اخبار عن حدثن است. یعنی چی؟ یعنی رأی و فتوا. اخبار عن حدثن و رأی و فتوای مجتهد مطرحه، نه اخبار عن حسن. خب ما قبول نداریم سیره‌ای در اینجا به این شکلی که شما میگید معلوم و مشخص باشد. و اصحابهم علیهم السلام انما لم یرجعوا عما اخذوه من الاحکام. اصحاب اهل بیت علیهم السلام، متشرعه و متدینین در زمان اهل بیت علیهم السلام رجوع نمی کردن و باز نمی گشتند از اون احکامی که اخذ کرده بودند. چرا؟ لأجل انهم غالبا انما كانوا ياخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطه احد او معها. برای اینکه اصحاب اهل بیت غالبا كانوا ياخذونها، اخذ میکردن احکام را، ممن ینقلها، از کسانی که نقل میکردند این احکام را، عنهم علیهم السلام. یعنی اخبار عن حسن مطرحه، نه اخبار عن حدسن. روایت مطرحه، نه رأی و اجتهاد. ممن ینقلها عنهم علیهم السلام بلا واسطه احدن. حالا یا اون ناقل و راوی مستقیما از امام داشت نقل میکرد عین کلام ایشان را، یا عین رأی ایشان را ولو در ضمن کلمات دیگر، او معها، یعنی مع الواسطه، البته من دون دخل رأی ناقل فیه اصلا، بدون اینکه رأی ناقل در این مطلب، در این حکم هیچ دخالتی داشته باشد، هیچ دخالتی نداشت. حالا میگم عیناً رأی بود، حالا این عین رأی یا در عین کلمات معصوم وجود داشت و نقل میشد، یا احیاناً حالا اگر یکی دو کلمه‌ای هم مثلا جابجا شده بود، ولی بالاخره رأی عیناً همون رأی معصوم علیه السلام بود. بر تقدیر و هو لیس بتقلیدن کما لا یخفا، اصلا تقلید نیست، این بحث روایت و نقل و حدیث و چیزای از این قبیل هستش. این از این طرف. اما اون حالت غیر قالبی، حالت غیر قالبی که نه، واقعا اون شخص اجتهاد میکرد و با اجتهاد خودش و با فقاهت خودش مطلبی رو بیان میکرد، یعنی رأی و نظر و فتوا مطرح باشد، در اون مورد هم حال سیره بر ما مشخص نیست. ولم یعلم الالآن حال من تعبد بقول غیره و رأیه انه کان قد رجع ام لم یرجع بعد موته. و تا الان معلوم نیست حالت و وضعیت کسی که متعبد به رأی و قول غیر خودش بشود، یعنی همونجا که فتوا مطرح بشه، متعبد به قول غیر خودش و رأی غیر خودش بشود، یعنی مقلد او باشد، از او تقلید بکند، به همین مفهومی که امروز هم ما میفهمیم. حال او مشخص نیست، انه کان قد رجع ام لم یرجع بعد موته. اینی که بعد از اینکه اون مقلد و اون مفتی از دنیا رفت، آیا این مقلد با از رأی او برگشت یا بر نگشت، کماکان بر تقلید از او باقی موند. خب این موارد رو ذکر کردن. آخرش هم میفرمان و منها غیر ذلک مما لا یلیق بان یستر او یذکر، و غیر از این وجوهی که گفتیم از اون مواردی که دیگه انقدر ضعیفند و انقدر سست و موهون هستند که دیگه لیاقت این که نوشته بشوند یا ذکر بشوند رو ندارند، دیگه ما به اونها اشاره نمی کنیم. در مجموع نتیجه این شد که جناب آخوند خراسانی علیه الرحمه نپذیرفتند هیچ یک از وجوهی که برای تقلید از میت مطرح شده است، نه تقلید ابتدایی و نه تقلید استمراری، نه ابتداءً و نه استدامتاً ما بتوانیم از میت تقلید بکنیم. تقلید فقط از احیا است. بله اگر جای عسر و حرج باشد تقلید از احیا، مثل اینکه دسترسی نباشد، اصلا وجود نداشته باشند یا چیزهای از این قبیل، خب اون حساب جدا هستش. در مورد خودش طبق همون مورد که عسر وجود دارد، به صورت فعلی و شخصی اگر عسر پیش آمد در جایی که موارد عسری هست و موارد عسر و حرج هست، طبق همون عمل می شود. خب به حمد الله و المنه کتاب شریف کفایت الاصول از تألیفات علامه عالی مقام و محقق کبیر و مدقق نحریر جناب ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند به حمد الله و المنه تمام شد. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگر این توفیق رو به ما داد که بتوانیم یک دور کامل کتاب کفایه رو مباحثه بکنیم و به پایان برسونیم. به همین مقدار دیگه باید بسنده بکنیم دیگه، ادامه که ندارد دیگه، ادامهش انشالله درس خارج است که عزیزان انشالله مشرف میشن و در درس خارج فقه و اصول اعاظم حوزه و اعلام فقاهت انشالله حضور پیدا میکنن. خداوند انشالله به همه ما توفیق بدهد که از خدمتگزاران راستین اسلام و مسلمین باشیم، از کسانی باشیم که هم صاحب علم باشیم و هم صاحب عمل، همه انشاءالله از علماء عاملین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.